منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکارتون و بینندگان عزیز.
زنده باشید. خب تقریبا 45 روز از اتفاق طوفان الاقصا گذشت و عملیاتی که انجام شد، به نظر شما این یک نبرد پیش دستانه بود یا یک واکنشی بود مثلا به 70 سال اشغالگری و ظلم به مردم مظلوم فلسطین؟
سوال خوبیه. من اگر بلند مدت بازار رو نگاه کنیم، بله یقینا همینه. یعنی انگار ما بخشی از تاریخ از طوفان الاقصا شروع نشده، قبلی داره. ببینید سال هاست جریان سازش تو فلسطین، اونها بهش میگن جریان میانه رو، جریان یاسر عرفات، بعد ابو مازن، اینا کوتاه اومدن پذیرفتن سلطه اسرائیل. ببین الان تقریبا توی 17-18 بخش در کرانه باختری تیکه تیکه جمع شدن. کار به جای رسیده ابو مازن که دیگه نماد و علم سازشه، گفت ما رو شبیه پنیر سوئیسی کردید، یعنی همینجا هم رحم نکردید به کرانه باختری، اینجا هم سوراخ 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 سوراخ، جایی هم اگه شهرک نساختن نمیشه ساخت، صخره است، یعنی یه همچین شرایطی داره. آیا این انتها داشت؟ نه. این یک. دو، اسناد تازه انتشار یافته شده و کشف شده در 8 صفحه اسرائیلیا میگه که اوایل 2024 قطعا اسرائیل قرار بوده حمله کنه به غزه، به خاطر ابعاد راهبردی که اسرائیل تو حوزه کریدورها داره و جریان سازش رو با اعراب باید حل میکرد، قطعا میخواست حمله کنه. یه دود آخارانود نوشت که در پادگان التسلیم اینا حداقل 2 سال تمرین نظامی انجام داده بودن، این که اصلا طرح حمله به غزه آماده بود. میبینید؟ خب پس این رو هم باید دید. سوم، یک شرایطی رو شما در جهان اسلام ببینی در بین اعراب. ببین یه زمانی جمال عبدالناصر که وقتی سخنرانی میکرد همه منتظر، همین خلیج فارس رو که اول نفری که گفت بگید خلیج عربی هم جمال عبدالناصر بود، هنوز به حرفش گوش میدادن. اما امروز مصر کجاست؟ مصری که درگیر روزمرگی خودشه، پول عربستان و امارات نرسه مردمش کف خیابونن. یک یهودی زاده، یه جنرال یهودی زاده به اسم سیسی میاد حاکم میشه، 8 ماه دولت اخوانی اونجا دوام نمیاره، دولت اخوانی طرفدار مقاومت. عربستان صراحتن ولیعهد عربستان، یعنی در واقع باید بگیم پادشاه عربستان چون همه کار اینه، در امریکا اعلام میکنه که روند سازش باید پیش بره، صدا از کسی در نمیاد. قبلا یک سفیر این حرف رو میزد، این حرف رو میزد بمب اتم بود، مسئله خط قرمز هم اسلامی بود هم عربی. بعد از جریان داعش که انهو سر شده جامعه اسلامی، جنایت های دیده که اصلا دیگه هیچی براش جنایت تعریف نمیشه، یعنی این آستانه تحمل، این معیار تغییر کرده. رژیم این طرف داره کری میخونه، از طرح ابراهیم صحبت میکنه، نتانیاهو صراحتاً نیو میدل ایست عکس دستش میگیره، میگه ما این کارو میخوایم انجام بدیم. خود شما خودتون روز جا حماس چیکار میکنید؟ طبیعیه، یعنی اتفاقی که افتاد کاملا اتفاق طبیعی و تو بستر خودش رخ داده. این که حالا از چشم شاید مثلا ماها دور مونده باشه، تو تحلیل هامون زیر پونس مونده باشه، لحاظش این ایراد بر ماست، وگرنه یه واقعیتی. یعنی ببین امریکایی ها الان مسئله اصلیشون چینه و بعد روسیه، ابر قدرت بعدی دنیاست. میخوان ببین جهان داره چند قطبی میشه، حداقل اینکه 2 قطبی داره چند قطبی. آمریکا نمیخواد این چیزی دستش رو به اونا بده. خب تا جایی که بتونه میخواد الان چیکار بکنه؟ بره دور چین رو بگیره. باید خاورمیانه رو جمع میکرد، آرام میکرد، بعد بره. یعنی الان اصلا اولویت امریکا خاورمیانه نیست، برای همین فقط میخواد خاورمیانه مسئله‌اشو حل کنه، خروج از خاورمیانه. ببین بلینکن میگه که ما نگاه کردیم دیدیم 20 سال دیگه هم تو افغانستان وایسیم، هیچ چی عوض نمیشه، این مردم همون مردمن، همون قصه است، ما جمع کنیم بریم. درست. یا برای چی از عراق میرن بیرون؟ در حد 4 تا پایگاه میمونن. برای چی؟ به خاطر اینکه میگه ما تو عراق 7 تریلیون دلار خرج کردیم، ما برای چی باید اینجا بمونیم؟ چین خورد برد. خب آفریقا رو گرفت، چین که سفر کرده مثلا چینی‌ها ناراحت بودن از اینکه ما چرا توی لیبی خوب کنشگری نداشتیم، 30 میلیارد دلار اونجا پول وسط بوده، مثلا برای 30 میلیارد دلار اونها مثلا اینجوری برنامه‌ریزی دارن. خب پس آمریکا میخواد بره، بعد چیکار کنه؟ اولین کاری که کرد گفتش که من اینجا یک اتحاد نظامی، یعنی داشته باشید، بین اعراب و اسرائیل به وجود میارم. خب ناتوی عربی عبری درست میکنم، ناتوی عبری سنی درست میکنم. اینا حرفایی که از مسئول امنیتی رژیم صهیونیستی از دهانشون در اومد، اینا مصاحبه کردن علنی، من راجع به پنهان صحبت نمیکنم. بعد که اینها با هم دیگه ایرانو بتونن کنترل کنن، اونچه محور مقاومت خونده میشه، بعد باید بین این عراقی که حالا سقوط کرده و به زعم اونها دست ایران افتاده، من میگم دست محور مقاومت، باید یک مرز زمینی به وجود بیارم. راهکار چیه؟ داعش. حالا داعش اونها اهداف بیشتری داشتن، با اینطور می‌خواستن 5 6 تا نشون بزنن، یکیش همین بود. یعنی بین ایران و سوریه قطع میشه، عراق اصلا تجزیه میشه، بخش سنی نشینش میشه یک کشوری برای خودش، بعد کردستان رو میریم سراغ تجزیهش، همون حرفای قدیمی که کاندولیزا رایس میزد، یه خاورمیانه جدید. خب بعد دیدن نشد، ایران ماجرا رو جمع کرد. لذا بعد چیکار کنیم؟ این بار این مسئله اقتصادیه، این بار این بعد مسئله بعد اقتصادی بشه. و این روابط اینها با اسرائیل جدید نیست، خیلی قدیمیه، کوه یخیه که الان اگه این چیزی که دارن علنی میکنن، چیزی که پنهان میکنن، اصلا قابل مقایسه نیستش. خب حالا برای همینم مثلا دقت کن، آمریکا هی داره کنترل میکنه، نگرانه به سمت جنگ کشته، چون اگه به سمت جنگ کشته بشه آمریکا باید تو منطقه بمونه، تو منطقه بمونه چین رو باخته، و اولویت الان اولش چین، دومش هم چین، سومش هم چین. در نظر من
این دوست داره که اون عادی سازی رخ بده، بله؟ همه چیز آرام بشه، احسن که بره کنار،
بله،
از این منطقه این شکل. خب آیا رافی پور چی شد که مقاومت فلسطینی و گروه های مقاومت فلسطینی، حالا خاصه حماس مثلا، اینا از اون انتفاضه سنگ و به قول بچه ها از یه تیرکمون رسیدن به وضعیت فعلی تو سال مثلا 2023 و این تجهیزات و این طور حمله که تو تاریخ رژیم صهیونیستی بی سابقه است، ورود به سرزمین های اشغالی و
دیگه تحلیلگر امریکایی میگفتش که در تاریخ دنیا بی سابقه است این عمل نظامی.
چطور این مسیر طی شده برای این؟
من اسمشو میذارم نیاز. ببین بزرگترین پیشرفت ها در زمان جنگ ها رخ میده، حتی تو حوزه تکنولوژی بعضنا، تکنولوژی نظام. ببینید ما هنوز که هنوزه جهشی که جنگ جهانی دوم رخ داد تو ساخت هواپیما، تو ساخت ماشین، نمیدونم چه هنوز اون مدلش، نمیگم کم نظام، میگم بی‌نظیره. آفریقا مثلا آلمان های مسئله دارن تحت عنوان مشکل رادیاتور در سرما، میخوام من روسیه رو بگیرن، ماشینی میسازن مثل فولکس که نیاز به آب نداره، موتورش عقب بره، میدونم. ببین یعنی نیاز وجود داره. تا همین پایه موشک های امروز دنیا موشک های ویدو آلمانیه که بعد این دانشمندا رو برداشتن بردن آمریکا، ازشون بهره بردن. خب پس نیاز، خود ما تو جنگمون، ما همون سال اول دوم جنگ تمام انبارش خالی شد، بعدش بعد دیگه چیکار میکردیم؟ بعد ایده پردازی میکردیم. پس این نیاز. و فراموش نکنیم فلسطین 70 سال نیاز حس کرده، منتها کسی هم نبود دیگه کمکشون کنه. با انقلاب اسلامی اینا اون روحیه رو گرفتن، چون یکی از ستونهای امریکا در منطقه خورد. ما نگیم ایران، شاه اون موقع پروژه دو ستونی نیکسون میگفت اون اقتصادی نظامی، عربستان، ایران. وقتی خود اینا امید پیدا کردن، ما میتونیم. و با انقلاب اسلامی بعد که حزب الله لبنان اون موفقیت رو به دست آورد، فلسطین رو میشه. بعد جمهوری اسلامی هم راه رسوندن سلاح رو به اینا هم انجام داد، هم یاد داد. اینا مثلا همین سلاح یاسینی که دارن، خود دارن میسازن، تصاویرش هم پخش کردن، دارن رنگ کردنش توی اون زیر زمین ها، توی اون تونل ها. و مسئله دیگه هم که باید ما در واقع این ملاحظه رو داشته باشیم، اینکه رژیم صهیونیستی هم اسرائیل سابق نیست. یکی از مسئولان رژیم صهیونیستی، حالا من قبلا سخنرانی کردم، اینا میگه ما یه زمانی بود یه مأمور صهیونیست رو میفرستادیم بره ترکیه، یه چمدون پول بهش میدادیم، میره به یه دلارش دست نمیزد، میرفت توی مهمانسرای درجه 3 که پول سیف و ذخیره بشه. خب اما الان نمیتونیم تو رومونو برگردیم. ببین الان میگن بین فلسطینا 500 هزار قبضه اسلحه هست، رد بزرگه. از کجا اینا تهیه کردن؟
از باگ رژیم صهیونیستی،
از خود اسرائیلیا. یکی از مشکلات رژیم صهیونیستی فروش اسلحه است به فلسطینی. یادمون نره اینا جهودن، همه چبه پول میبینن. خب یعنی شما فکر کنید، یا زمانی ارتش رژیم صهیونیستی بررسی میکرد که چرا این سربازاش با کالیبر و گلوله خودشون تیر خوردن مثلا. بعد دیدین دو دلیل داره، یکی فرار از جنگه، یعنی شما یه مجاهد مسلمانه با یه صهیونیست یکی نکنید، خب که یعنی اینا خودزنی میکنن که فرار کنه. اینا کیان جایی تیر خوردن که یه ماه طرف پا میشه، یعنی فنی طرف خودشو زده، اما بعضی موقع اون طرف کشته شده. این چی بود؟ میدن اسلحه خودی یا فروخته. یکی از گم شدن سلاح در رژیم صهیونیستی در جنوب یکی از معضلات جدیشونه. بله ما مشکلمون اینه که اسرائیل درست نمیشناسیم. اونقدر که اسرائیل دشمن دیدیم، درست به مردمون نشناسوندیم. برای همین که شما میبینید تو دانشگاه هاروارد کنشگری رخ میده علی رژیم صهیونیستی، علی صهیونیستا، که انتظار داره مثلا 100 برابرش تو ایران رخ بده. به خاطر اینکه ما یه جایی یه سری امور رو تفویض کردیم، گفتیم آقا حکومت اندوره انجام میده دیگه، من چرا باید برم کسب اطلاعات کنم؟ من چرا باید برم؟ صدا و سیما اونم نقش خودش رو در حوزه آموزش و دانشگاه بودن از دست داد، شد یه محلی برای اینترتینمنت، مسابقه برگزار کنه، بالا پایین بپرن و اینا. خب لازمه ها، اندازه داره دیگه. خب بعد خب شد اینی که هست. ببینید ما مردم خودمون امروز صهیونیسم درست نمی‌شناسن. مردم ما ضدیتشون با صهیونیست‌ها به دو دلیله. به خاطر آگاهی نیست متاسفانه. یک فطرت، دو خوی اهل بیتی که مردم ما دارن، چه شیعه مون چه سنی مون. یعنی اون هیهات من نزلهی که داریم، اون دفاع از مظلومی که داریم. الان شما به من بفرمایید ببینم الان کیا دارم به مردم غزه کمک میکنم؟ انصار الله یمن، حزب الله لبنان، مقاومت عراق، اینا بچه مشترکشون چیه؟ بین امام حسینی بودن و نبودن خیلی فرق.
خیلی هم عالی. خب الان یه سوالی که مطرحه، با توجه به این شناختی که حالا ما هم کمتر داریم از رژیم صهیونیستی که شما میفرمایید، این که بالاخره آینده این جنگ چی میشه؟
یعنی من سوال خوبی. ببینید
50 روزی که گذشته بعدش
اسرائیل بدون تعارف، من حرف دیپلمات نیستم، من حرف دیپلماتیک میزنم، اسرائیل شکست سختی خورده توی ماجرا. کل حیثیت اطلاعاتی امنیتیش زیر سواله، نظامی زیر سواله. گروه آخرین گروه جبهه مقاومت، بی اسلحه ترین گروه جبهه مقاومت، نه عراق، نه حزب الله لبنان. حزب الله لبنان از فردای جنگ درگیره دیگه. خب 78 تا تا الان که داریم صحبت میکنیم شهید داده. شما میبینید تمام موشک‌ها نقطه زن لیزری دیتکت میکنه فلان، اون داره راکت میندازه بنده خدا. خب میتونه به قول خودشون به چهارمین یا پنجمین ارتش جهان چنین ضربه بزنه، و تو نبرد زمینی هم که میبینی کاری پیش نبرده. خب یعنی کارش به جای رسیده که بره توی ساحل دریا یه پرچم ببرن بالا، این ساحل دریا با خرچنگا با هم دیگه شادی کنن، و مثلا با صدفای کنار دریا که ما این کشور یه زمانی بود که 4-5 کشور عربی رو همزمان شکست داده. 1967-1973 به چه روزی افتاده؟ خب این اصلا همه الان دارن میگن ایران چیه پس دیگه؟ چرا جواب حزب الله لبنان مثل غزه نمیده؟ حزب الله لبنان تا حداقل برآورده من اینه که تا الان تو مرزهای شمالی 3-4 میلیارد دلار فقط ضربه تجهیزات اسرائیل زده. کور کرد اسرائیل تو شمال. سالها زحمت کشته میدونه. مثلا شما دیدید که تا این دکلا رو که زد اون دوربینای حرارتی و چه و چه و چه اینا رو زد، اینا روی جره ثقیل نار میآوردن بالا. اینقدر نیاز آنی دارن به این مسئله. خب میگه با خودشون میگن پس این کجا؟ با مقاومت عراق که تازه تو جنگ با داعش اومده بیرون. همین الان وصل سلاح داره، موشک سازی داره مقاومت عراق. خب برآورد خود صهیونیست‌ها در مورد زرادخانه حزب الله 200-250,000 موشک و راکته. اگر جنگ جدی بشه شخم خواهد زد اونجا رو. یا اخیراً از موشک‌های برکان استفاده کرد که 500 کیلوه. اون منطقه نظامی اسرائیل که تصاویرش اومد بیرون با خاک یکسان شده، هیچی اونجا سالم نمونده. و اینا این درک داره نسبت به این اصل. پس این باخته. چرا؟ چون اسم اسرائیله. اسم قدرت اطلاعاتی، نفوذ اطلاعاتی، نظامی، همه با هم شکسته. هر اتفاقی بیفته این باخته. اینی چون چرا فکر کردی انقدر اسرائیل سریم یه کار ایرانه؟ انصار الله کشتی گرفته، کار ایرانه. 7 اکتبر حمله صورت گرفته، حمله یوم کیپور، اومدن چی میگن؟ همون روز اول وزیر صهیونیستان مصاحبه کرده، کار ایرانه. میدونی چرا؟ چون خیلی براشون زشته. خب بذار بگن لاقل با یه حریفمون خیلی قدر بوده. درسته؟ بله. خب اینا شما خودتون بذارید جا طرف مقابل، همین این تصمیم شاید اونجا اون لحظه معقول به نظر برسه، یه انتخاب این بد و بدتره. پس این باخته. اما تو چه حالتی براش؟ یعنی یه طیفه میشه، حالت ایدئال، بهترین حالت، همین شرایط بد. یکی این که کامل مسئله غزه رو بتونه حل کنه. ببین اینا 3 پلن داشتن برای حمله به غزه. پلن A قرار بود اوایل 2024 این که عرض کردم حمله کنن. 1، غزه رو صاف می‌کنیم، مسئله شو حل می‌کنیم، همه رو می‌ریزیم تو صحنه سینا. رفته بودن بلینکن، رفته بود با چی صحبت کرده بود با مصری‌ها، 10 میلیارد دلار پول برای این کنار گذاشته بودن. با سعودی‌ها صحبت کردم، گفته بود اینا رو پخش کنیم، 50,000 تا 30,000 تا 100,000 تا کشورتون بپذیرید. خب همین عربستان سعودی امسال تعداد مهاجرین نسبت به ساکنان اصلی عربستان سعودی 52-48 شده، یعنی 17-18 میلیون مهاجر داره. میگفتن حالا یه 500,000 تام بشه، چه اتفاق مگه میفته؟ که اینا سعودی‌ها نپذیرفتن، سختشون بود. منتها حالا سعودی‌ها خیلی قابلیت چانه‌زنی برای خودشون ندارن دیگه. خب یعنی وابستگیشون به امریکا خیلی بیشتر از این حرفاست. 2، پلن بی میشه نواره کرانه باختری. میرم اونجا 20 قسمتش میکنیم. ارتش رژیم صهیونیستی با یه پلیس فتح اونجا میرم سر کار، مدیریتش رو میکنیم. هر جوری کرانه باختری داره پیش میره، اینجا هم پیش میره. حالا 4 تا حرس جنگای یه ماشین با یه نفر میزنه به چند نفر، در همین حده. 3، پلن سی ایناست که ما با همراهی اردن، مصر و عربستان و سازمان ملل و رژیم صهیونیستی مشترکاً اونجا رو اداره میکنه. منتها تو هر ستاش دیگه اثری از مقاومت نیست. مسئله رژیم صهیونیستی این بود که باید ماجرای مقاومت فلسطینی حل شود، این اندیشه مقاومت از بین برود. برای همین اینجوری داره بچه کشی میکنه. مثلا این دلیل داره، یعنی پشت اونا دارن فکر میکنن، فکر میکنن نگران وجهشون تو جامعه جهانی نیستن. اون با خوب بینه بد و بدتر گیر کرده، میگه من باید جوری اینا رو تنبیه کنم که مردم نوار غزه، خب اینا خودشون رأی دادن به حماس، میتونن به فتح رأی بدن. درست. بگن که دیگه از جون بچه‌مون که واجب‌تر نیست.
آخه مثلا تو این 45 روز ما ندیدیم یه مورد، یه تجمع، یه جایی تو غزه مردم جمع شدن بگن مثلا آی حماس چه رفتین کاری کردین مثلا بچه‌مون.
اصلا نادره. چون رسانه‌ای ما هم سانسور می‌کنه اینا رو.
خب اگه هم هست به قول شما خیلی نادره دیگه.
مسیر اصلی نیست. جریان اصلی، جریان اصلی مقاومت. اخ عجیبه، برای خود منم عجیبه. یعنی این عجب اصلا بچه طرف بچهش داره میره میره نه حسبون الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. عجیب غریبه این روحیه واقعا. یعنی خدا به این دلها عنایت کرده، به این عجیبه واقعا. منتها میخواد همینو حل کنه، میخواد چنان شوکی به مردم غزه بده. ببین کاری که تو زاهی انجام داد تو جنگ 33 روزه، حرب تموز خود اونا میگن، جوری زاهیه رو زد، جنوب بیروت رو میگن زاهیه، جوری زد که معروف شد به استراتژی داهیا که همون زاهیه است، اونا زاد و ده تلفظ میکنن. خب کسی یه مدله از این به بعد مردم جایی که از اونجا مقاومت صورت گرفت و جوری میزنیم که دیگه خودشون خود تنبیهی شود. برای همین داره یه کاری میخواد بکنه که تو تاریخ و ذهن و ناخودآگاه جمعیه فلسطینی های غزه این ثبت بشه.
بعد مثلا الان توی جنگ 33 روزه و تو زاهیه ما موفق شده با این.
میدونن چی به خودشون میگن؟ میگن سید حسن نصرالله بعد از جنگ 33 روزه اومد مصاحبه کرد و گفت من اگر میدونستم گرفتن 2 اسیر منجر به جنگ 33 روزه لبنان میشد این کار را نمیکردم. یا همین الان ما تو سخنرانی سید حسن نصرالله یک نگرانی از جبهه درون لبنان رو میبینیم. یعنی ایشون توامان هم باید نسبت به مبدأ مختصات مقاومت تعریف کنه و هم نسبت به منافع ملی کشور لبنان. او یک لبنانی عضو محور مقاومت است. بله شما 8 سال پیش تو همین مملکت خودمون، 10 سال پیش دولتی سر کار میاد که رهبر انقلاب اگر نگیم یه تایتل، حداقل ساب تایتل یعنی معرف میکنه چی؟ نرمش قهرمانانه، نرمشه. خب یعنی بین این که یک دو ببین الان توی 2 سال چقدر تغییر کرده، موضوع شانگهای شدیم، موضوع بریکس شدیم، پولا رو دارن پس میدن، چی عوض شده؟ این خیلی مهمه چه کسی. ببین اونجا شما یه سید حسن نصرالله شما ببینید، ما یه سید حسن نصراللهی میبینیم که درگیر سمیر جعجع و نمیدونم جریان حریری و نمیدونم، خب اینا رو باید دید. آیا همه ما شما شیعیان و لبنان رو میبینید که همین هم باز شاخهای مختلفن، آیا یه نفر بیرون برگرده بگه ایران چقدر این هر تحلیل خامه؟ کیا رو داری میگی؟ تکنوکراتامون، اصلاح طلبامون، اصولگراهامون؟ تو اصولگراهامون کیا رو داری میگی؟ پایداری، جمنا، نمیدونم چی اینا ده ها گروه، اینا یه جاهایی مثلا شما میبینید چه میدونم طرفدار جلیلی و قالیبا به جون هم میافتن که هرگز بین اصولگرا و اصلاح طلبا همچین جنگی نبوده. خب این نتیجه، خب در لبنان هم همین هست. خب یه درصدی از جامعه شیعه، یک با شیعه هم طرف عضو جنبش عمله یا حزب الله، نه خیلی این همین اصلاح طلبا و چیزین تفاوت. دو جز اهل سنت اونجاست، جز مسیحی اونجا، یک جاهایی جریان مقاومت به مسیحیت در لبنان به مراتب نزدیکتر است تا جریان اهل سنت که متأثر از عربستان بوده. این باید واقعیت ها دیده بشه.
پیشبینی خودتون از این سه تا پلن اینه که پس انقدر ادامه میده تا مردم غزه
بعد یه ببین نگاه کن. بله اون که دو هم خود یه مسئله اینجا جالب داره در هم تنیده شده، یعنی این معادله چند تا متغیر داره، نمیشه تکیدی تک بودی خطی نباید ببینیمش. یکی دیگه خودت نتانیاهوه. آقا دو این الان 4-5 ساله درست حسابی نمیتونن دولت تشکیل بدن، 8 ماه مردم کف خیابون بودن بلا استثناء شب عیدشونو. خب اینجاست که یه جریانات میگن ای بسا نتانیاهو خبر داشته، ایگنور کرده، اینو نادیده گرفته که یه حمله صورت بگیره که بتونه یه اتحاد ملی به وجود بیاره. همین هم شد، یعنی گروه های اپوزیسیون برگشتن گفتن فعلا تا اطلاع ثانوی خود بذاریم کنار. میبینید چی شد؟ میبینید یعنی اینجا این رو هم باید دخیل دید که نتانیاهو باید از اینجا یه دستاوری داشته باشه، اینقدر آدم بکشه اگر نمیتونه موازنه قدرت به وجود بیاره، موازنه وحشت بتونه به وجود بیاره.
آخه مثلا مثل اورمرت جنگ 33 روزه نمیشه اون وقت، یعنی خودش فکر نمیکنه که این جنگ به محض اینکه تمام بشه.
چرا؟ اما میگه چی؟ خب جنگ شد چی کار کردی؟ میگه مسئله غزه رو حل کردم، اینا بردم بود، مسئله حماس رو حل کردم، دیگه کسی از اونجا موشک پرانی نمیکنه، تونل هاشون رو نابود کردم، حداقل 20-30 سال دیگه فاصله افتاد. چی آوردش چیه؟ برای همینه که در واقع اینا امریکایی‌ها نگران که جنگ گسترش پیدا نکنه، اسرائیل هم اصرار بر این که بسیار من یه آورده داشته باشم. الان مثلا هرسچنگایی دو سه مرتبی تا الان حالا عذر ذهن دارم که نتانیاهو مسابقه کرده که تمام اسرا بدون قید و شرط باید آزاد شن. یعنی چی؟ یعنی دارم یکی از مشکلات من همین اسیران. الان اون تجمع جمع شده، تجمع جدید اضافه شده، خانواده اسرا 30-40 هزار نفر جمعیت جمع شدن که آقا این مسترها چی میشه؟ تو داره بمباران میکنی و این هم دارن کشته میشن. حماس همه داره ابو عبایده میاد مصاحبه میکنه میگه آقا امروز دو تا دیگه هم کشته شدن این بمباران کردن.
پس فعلا نظر شما ادامه داره تا مثلا
یه آورده بدست یا ببینی نگاه کنی این الان یه حالت ترازویه، این موازنه باید به هم بخوره. موازنه فقط دو سه شرط به هم میخوره، یا اینکه جنگ گسترش پیدا کنه که منطقه تحمل جنگ جدید نداره، در واقع این اوغلای منطقه نمیخوان اتفاق بیفته. خب دو یک آورده خوب و بزرگ رژیم صهیونیستی داشته باشه. سه نظر امریکایی‌ها این وسط چیه؟ ببین الان شما بعد 4 تا رو ببینید، حماس نظرش چیه؟ یه طرف جنگه. ایران نظرش چیه؟ ایران به نمایندگی از محور مقاومت داره میگه. آمریکا نظرش چیه؟ اسرائیل چیه؟ یک جای بین این 4 تا اون استیبیلیتی شکل میگیره، اون اتفاق. هر کدوم اینا کنشگرش متفاوت بشه، اون نقطه نقطه متفاوتیه که بهش بخوان در واقع برسن. خب مثلا چیه؟ من معتقدم اگر کوچکترین ضربه به قیمت انرژی بخوره، آتش‌بس زودتر اتفاق خواهد افتاد. آمریکا به شدت به رژیم فشار خواهد آورد. آمریکا بالا رفتن قیمت انرژی و نفت تو این شرایط مرگ و زندگی براش. ببینید ما دوباره باز در آستانه فصل سردیم. پارسال اینا تونستن با هر لطایف الهیلی بوده اروپا رو نجات بدن از ذیل روسا. خب حالا فکر کن قیمت انرژی بره بالا. برای همینه که شما نگاه بکنید آمریکا سری میره با ونزوئلا تحریم‌های نفتیشو برمی‌داره. میگه من خب استیبل نگردم. هشدار میده به اسرائیل که جنگو گسترش ندی. راجع به ایران انقدر حرف نزن. به عربستان اجازه میده بیاد با ایران وارد رابطه بشه. چرا؟ چون یه وقت اون خراب نشه اون قیمت نفتی، با دیگه یمنی آرامکو رو نزنه. همین اتفاق گرفتن کشتی‌ها اتفاق موثری بود. رگه‌های حیاتی رژیم صهیونیستی بعد زیر ضربه بره. من یقین دارم همونطور که برادران ما در انصار الله و سیان کار کردن، برادران مسلمان ما در ترکیه و جمهور آذربایجان هم صدور انرژی، نفت و بنزینی که بشه سوخت تانکای اسرائیلی باشه رو تحمل نخواهن کرد. حالا از ما گفتن و اینجای تاریخ هم ثبت شد.
سندوش، به نظر شما ممکنه اسرائیل از کانال همین آذربایجانی که گفتید بخواد به ایران فشاری بیاره
چه کار کنه؟
حمله ای گسترش مثلا
اونا میدن سراغ ایران. ببین اونا جرأت ندارن، الان جرأت ندارن با حزب الله گسترش بدن. خب بعد بیاد با ایران؟ نه اصلا، یعنی نه خودشون تو این قد و قوارن، خب نه امریکا اجازه میده.
درست.
اون حالتی که درگیری بشه اون اصلا چه بسا، نمیگم حالا قطعا چه بسا دنیا بسا هم جنگ جهانی ببره.
آخه من الان تصورم اینه با توجه به مطالب مختلف که این منبر خوندم و فهماشتی شما الان داشتید، این که به هر حال الان لبنان سال 2023 با لبنان روز جنگ 33 روزه خیلی فرق داره.
90 درصد 10 برابر شده قدرت موشکیش.
اون عقبه مثلا سوریه اون سالو داره الان.
بله. لبنان ببینه اون موقع سوریه، سوریه اینطوری میشینه نیست میشه میگم عضو محور مقاومت. کمک میکرد. امروز بخشی از نقشه است. از سوریه
دولتیه.
اصلا از سوریه داره حمله صورت میگیره به جولان. خب این قصهش متفاوته. بعد نقشه و نقشه رژیم صهیونیستی، یعنی اون جایی که فلسطین اشغال رفته، میگه اینا قانون اساسی ندارن. با 4 تا قانون کلی دارن کشورشون چرا؟ این هم نشونه قاصب بودن یا اشغالگر بودن. اینا این هنوز قانون اساسی ندارن. خیلی عجیبه. خب و یه شبه دموکراسیه دیگه. اینا اون تنها دموکراسی خاورمیانه حرف چرتی. خب یه شبه دموکراسیه چون اصلا نفوذی که نخست وزیر اونجا داره نمیدونم اصلا قابل مقایسه نیست. حالا نمیخوام وارد ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی بشه. همین الان جولان با سوری‌ها و مزار شبعا با لبنانی‌ها آبستن جنگه. من واقعا خودم منتظر بودم که مثلا از سمت لبنانی‌ها این پیام برسه که ما انقدر تایم بهتون میده مزار شبعا رو باید تخلیه کنیم. مال ماست، مشروع اونجا.
درست.
از قضا اونجا اون گفتمان ملی هم وجود داشت که برگرده به مردم لبنان هم بگه که الان که اسرائیل درگیر با غزه است ما میتونیم بریم اونجا رو آزاد کنیم. یه بخش از کشورمون مونده دیگه، یا خرمشهری داریم که آزاد نشده الان بریم، یا سوری‌ها اینطور بیان بیان کن آقا این جولان مال ماست الان وقت آزاد کردنش.
نه من نمیدونم چرا محمود میکنه لبنان عرض کردن جا. که بالاخره الان مثلا اگه نبرد شکل بگیره گسترده‌تر بین لبنان و رژیم صهیونیستی، بین حزب الله درست سر بگیره و رژیم صهیونیستی، خب یه تعدادی یعنی هر چی عقبه این درگیری گسترش پیدا کنه داخل مثلا شهرهای لبنان و اینها،
بله.
یه تعدادی آواره میشن، این تعدادی بله. میمونن بله. دست حزب الله که بله. دیگه مثلا اون سوریه آباد زمان جنگ 33 روزه رو ندارن.
بله این ما باید ببینیم که شرایط نسبت به اون موقع چیش داره. میگم از نظر نظامی حزب الله یقینا قوی تره، قابل مقایسه نیست. میگم 10 برابر توان موشکیش و موشک نقطه زن. خب از اون طرف یه سوریه که میتونه حمایت اقتصادی کنه، خودش درگیری یک کشور جنگ زده است، باز این نقطه ضعف. اما از اون طرف شما اینم ببینید که کلی از گروه‌های مقاومت همین الان از افغانستانی‌ها، ایرانی‌ها، چه پاکستانی‌ها، چه همین الان تو سوریه حضور دارن.
درست.
تو مرزهای رژیم صهیونیستی. اون موقع باز اون موقع نبودن اینا. اینا هر لحظه بشه ما یعنی نیرو علل ارض که میخواد بره بگیره. درست. صحبت بحث موشک و اینها نیست. یعنی کسی که زمینی میخواد اسلحه دست بگیره بره بجنگه.
درست. پس همینو باعث میشه که گسترش نده این اتفاق.
بله. کما که نداده. چیزی که اتفاق افتاده دیگه. انجام نداده.
خب آقای رفیعی یه ذره بریم راجع به داخل ایران با هم صحبت بکنیم. عذرخواهی میکنم. ایران در کنار سوریه به عنوان دو تا بازیگر کاملا دولتی این منطقه علیه رژیم صهیونیستی به حساب میان، در کنار مثلا گروه‌های مردمی یا شبه مردمی مثل حزب الله.
عراق هم میشه گفت تا حدودی بن. راستش که چه دولتی سر کار باشه اونجا.
بله. از طرف مقابل ما وقتی نگاه میکنیم توی این مثلا 40 50 روز تا پیش از شنبه ای که گذشت 27 آبان ماه، تو سراسر دنیا، تو لندن مقابل کاخ سفید، تو صنعا، تو بغداد، همه جا تجمعات بزرگ رو میدیدیم که میشد بگی آقا مردم اون کشور مثلا این شکلی دارن اعلام نظر میکنن. تو ایران من یه تعبیری خودم شخصا داشتم با احترام والا به تمام این تجمعات، ولی مفتم تجمعات ضد صهیونیستی مشابه هیئت‌های ده اول محرمه که سر هر کوچه یه اهل یه محلی یه هیئتی گرفتن و با هم دیگه عزاداری میکنن برای دلخوشی خودشون عرض ارادت میکنن. اینا هم یه هدف والایی دارن، ولی مثلا فلان سازمان و مؤسسه و اینا یه روز تو میدون فلسطین درخواست تجمع میده، مثلا 1000 نفر میان فردا اونورو، هیچ وقت تصویر گسترده شکل نمیگیره. این باعث شد که حتی توی مثلا بعضی از رسانه‌های دنیا هم این بیان بشه که مثلا مردم ایران همراهی نمیکنن.
خب اشتباهه. نه واقعا تحلیل نیستا. خب تحلیل غلطه. به خاطر اینکه اینجا خود حکومت پیگیر کاره. یه زمانی شما سوار تاکسی می‌شدی مثلا یه آهنگی گذاشته بود خرس نرو می‌رقصون، خب برمیگشتی میگفتی که آقا این چه آهنگیه؟ چی جواب میداد؟ رادیوه. رادیوه یعنی چی؟ یعنی تو از آخوندا بیشتر می‌فهمی، تو از صدا و سیما بیشتر می‌فهمی. چرا؟ چون میگفتش که آقا این مقوله ها رو دیگه حکومت شاه که نیستش، که صدا و سیما جمهوری اسلامیه. خب یعنی این مقوله چون به حکومت و حاکمیت تفویض شده، مردم به نوعی خیالشون راحته. خب ببین اونی که تو انگلیس میاد تو خیابون میخواد به سیاست مدار خودش فشار بیاره. شما الان این کشوری که در واقع آنگلو ساکسونا بوده، اینا همه الان حماس رو تقریبا گروه تروریستی اعلام کردن، مردمشون هم کف خیابونن.
درست.
خب اینجا میگه خب من برم چی بگم؟ دولت من متهم اصلی این واقعه است که اسرائیل رفت زیر ضربه. خب همه میگن کار خود ایرانه، آروکوار ایرانه، رهبر من روز اول داره مصاحبه میکنه، ما دفاع میکنیم، ما علم میکنیم، بل میکنیم، هر کی هر جا هر دودی داره در عمل داره کمک میکنه، نه حالا حرف، در عمل داره میده. 80 تا شهید داده، هر کی یه دودی هم داده باز از آتش ایران بلنده. خب چون این بحث تفویض شده، این در ثانی ببین نگاه کنید، معمولا این جوریه وقتی یه نفر، این اقلیت به معنی جمعیتی نیست، یه مثاله، در مثال کسی مناقشه نکنه، وقتی یه گروهی توی جای اقلیت قرار میگیرن با هم منسجم میشن، با هم همبستگی پیدا میکنن. خب این اتفاق در ایران اکثریته. بابا 9 میلیون ثبت نام کردن ما رو بفرسته، یا تا کاری نداره واقعا. واقعا همین الان مثلا چه میدونم سپاه نظام یه جایی بیان بگن که آقا واقعا ما میخوایم از طریق سوریه بفرستیم لب مرز جولان، خب یه سایت ثبت نام بذارن ببینید چی میشه.
نه من خودم اون روزه اولی که توی مرز اردن عراقی بودم اونجا رفتم، چقدر پیام شخصی داشتم که چه جوری رفتیم ما میخوام بیام.
ببینید ما زمان سوریه، من میرفتم برای سخنرانی، حضور ما تو سوریه خیلی جدی بود زمان داعش و اینا، من جلسه ای نبود نرم که این نفر پای ماشین دنبال من ند و با گریه زاری آقا توی مسئولی نمیشناسی، تو رو خدا نمیذارم من برم کمک، کلی نامه درخواست آقا تماسی، ما میخوایم باشیم بریم. فکر واقعا این طور نیستش. خب در ثانی چرا در ثانی به نحوه غلط برگزاری مراسمات ما برمی، اینا نه که یه عمر روتین 22 بهمن و روز قدس برگزار کردن، حتی اینا انقدر به این چی بگم آخه توجه این نبوده. یا مثلا میدان انقلاب شما انتخاب میکنی برای که اصلا دور تا دورش بسته است، خب همین خیابون انقلاب تا میدان امام حسین جمعیت، خب این نمیتونست یه فضای بازتری باشه؟ یعنی به جهان میدان انقلاب، میدان آزادی انتخاب میشد برای سخنرانی. یه تصویر اندونزی جمعیتی که اومد یه جای انتخاب شده بود که وسعتی دید بود، یه لانگ شات شما داشتی، مثل بنده خدا که گفت رفتی شمال جنگل هم دیدی، گفت نه درختو نذاشتم ببینم. خب حالا حکایتی میدون انقلاب بود، خب چی اونجا رو شما برای انتخابی با چه عقلی؟ من نمیخواستم لفظ استفاده کنم که مجبور شدم. خب یعنی اون دانه ای نیست که آقا چه تصویری از اینجا میخواد بیاد بیرون، تصویر نهایی چیه؟ اون چی بگیم، اون لیده، شما به قول رسانه میگه اون لیده، خبر چیه؟ درست. تصویری چیه اینجا؟ به اون فکر نشده. درست. و الا به این وقتی شما فرمانده کل سپاهت میاد سخنرانی، یعنی چی؟ یعنی جریان نظامی. من وقتی رهبر انقلاب میره بازدید از نمایشگاه موشکی هوافضا دانشگاه عاشورا، پشت سر موشک خیبر شکن گذاشته شده، این اسما امینا با دقت فلان، خب یعنی چی؟ موشک هایپرسونی که اونجا ایشون بازدید میکنن یعنی چی؟ اون پهباد آمریکایی رو یعنی چی؟ سامانه پدافندی، یعنی همه اینا رو دشمن داره تحلیل میکنه. خب منتها ما متاسفانه برای رسانه‌های مردمی اون دیپلماسی عمومی فهمی تو کشور ما وجود نداره. اون امنیتی میفهمه، اون امنیتی اصلا اون تصویرم شما نذاری میدونه شما موشک قدرت موشکی هستی، مانوراتو داره برگزاری میکنه، داره بررسی میکنه، وابسته نظامی کشورهای همراهشون اینجا گزارش دارن براشون میفرستن. اما اون چی که برای ما مهمه، برای دشمن دارن کار، برای اونا مهمه، اونا عمل میکنه، ما نمیکنیم. دیپلماسی عمومیه درست انجام نمیشه. مگه نه شما الان راهپیمای لاهور رو برید ببینید، من توییت زدم نشستم ایران تر از ایران، عکس حاج قاسم سلیمانی، عکس رهبر انقلاب، پرچم حزب الله لبنان. به خدا یعنی یه نفر اگه مثلا زوم نکنه، دقت نکنه، پرچم پاکستان رو تک و توک اون لا نبینه، فکر میکنه ایرانه. یعنی به کج سلیقگی برگزار کنندگان بگیرید. خب تا نداشتن اون سواد رسانه خوب.
درست. آقای رفیع‌پور یه نکته ای هم چه تو همین مصاحبه چه من پیشتر ازتون شنیدم، در مورد بحث کوریدورها داشتید که الان هم بشه اشاره ریزی داشتین و گفتین که این خیلی میتونه تعیین کننده باشه توی سرنوشت این نبرد و اینها. یه خورده اگه میشه جزئیاتش رو کامل تر برمون بفرمایید.
اینا باید روی تصویر توضیح داد. حالا من اینجا برای بینندگان عزیز، من قبلا صحبت کردم تو شبکه اجتماعی و تو یوتیوب و این چیزا بارگذاری شده تو، حالا داخلش آپاراتون نمیدونم چیز نگن تبلیغات کردیم ولی بعد خدمت شما عرض بکنم که منتها من فقط اینو تو میگم. ببینید عربستان سعودی روی شهری داره سرمایه گذاری میکنه تو ساحل دریای سرخ در شمالش، شهر نعم، که 2024 قرار بوده مثلا فاز اولش 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد، یه شهر توریستیه دیگه، تکنولوژی های جدید و فلان. این بخشی از یه کلانتر هست که اسرائیل و عربستانی ها بستن و امریکایی ها اینا رو وادار کردن این کار. ببین چی شده، خاورمیانه داره اهمیت خوش از دست میده. خب امریکا هم داره میره سمت چین، اونجا مهمتره. خب چرا؟ چون نفت داره اهمیت خوش از دست میده. نمیگم بی اهمیه، هیچ شده، داره کمتر شد، احسن، داره یه گذاری صورت میگیره. این دو فلزا، اونا میگن ما از این دارایی امروزمون باید سرمایهش کنیم برای دارایی فردا. خب دارن کاری که مثلا امارات حتی از عربستانی ها پیشگام تر بود تو برج سازی، تو تکنولوژی نوین، تاکسی برقی، نمیدونم این کارا. خب عربستانی ها، امریکایی ها گفتن اگه شما این مدل رو میخواید، راهش اسرائیل، ما این تکنولوژی به شما نمیدیم، ما به اسرائیل میدیم، شما از اسرائیل بگیرید. چرا این کار کردن؟ که اعراب مجبوره به سازش بشن با رژیم، یعنی از اون همکاری امنیتی که به واسطه داعش عرض کردم ساخته داشته گرفت، رسن رو همکاری اقتصادی. این که نتانیاهو نیومیدلس دستش میگیره و یه ماجیک دستش میگیره تو سخنرانی سازمان مللش، نقشه میکشه، میگه این کوریدور جدید که کوریدور آیمک یا عرب مت بهش بگیم، خب که این از بمبئی هند شروع میشه، آمریکایی میخوان هند رو تقویت کنن جلو چین قرار بدن، یعنی چین رو تو آسیا خونساش کنن، اینه نه داشته باشید. بعد این امارات، عربستان، اردن، اسرائیل، بندر پیراوس یونان، اون شهر 500 میلیارد دلاری خاطرتون هست؟ خود این کوریدور 500 میلیارد دلار دوباره سرمایه گذاشته، تو هنش شد 1000 تا. نه در رجبه ریال جسارتا صحبت نمی کنیم. سوم این که در ساحل غزه 524 میلیارد دلار گاز کشف شده. برام میگم 2024 یقینا اسرائیل حمله میکرد. اون موقع که ابتکار عمل دستش نبود. اون موقع انقدر اسیر نداشت. اون موقع آبروش از نظر امنیتی اطلاعاتی نرفته بود. اون موقع سربازش تو رخت خواب نکشته بودن. درست شد؟ اونم 500 میلیارد دلار. شد 1500 میلیارد دلار. این طوفان الاقصی همین رو هوا کرد. یعنی کأنه خاورمیانه کنترل زد گرفت. ما بعضی موقعی دانشگاه میریم سخنرانی میکنیم، مثلا یه نکته میگیم، شوخی میکنیم، جز ردیف اول همه میخندن. اینا من بعدا فهمیدم میرم جلسه نهار نماز با مثلا مسئول دانشگاه، مسئول نهاد، اینا نمیفهمن من چی میگم. خب آره، یه کنترل زد گرفت ایران. ببین ما چون از نظر نظامی امنیتی قوی هستیم، قابل دفاعیم یقینا، خدایش، خب در دنیا قابل دفاعیم، از نظر فرهنگی فرهنگ غنی داریم، اما بلد نیستیم رو تطبیق کنیم به ابزار. تمدن قوی داریم، نتونستیم رو تطبیق کنیم به ابزار. اونجا ضعیف هستیم. گو به بنده خدا گفتن مصر کجاست؟ گو کشوری است در مثلا شمال آفریقا، پایتختش قاهره است، از این قصه های رود نیلی داره و این چیزا. توضیح داد. گفتن لیبی کجاست؟ گفت لیبی کشوری است در همسایگی مصر، اما مصر کشوری است در فلان. خب ما هم زمانی میتونیم موفقیت به دست بیاریم که اینا ریسیت کنیم، ببریم رو فاز نظامی. نداری اقتصادی نمیتونیم بهره برداری کنیم. الانم این دست ما رو قطعا دست پر الان دست ماست، قابل مقایسه نیست. انگار ما یه هویی 10 پله جایش کردیم. تا کی دستمون باقی میمونه که بتونیم اینو تبدیلش بکنیم به قدرت چانه‌زنی، دو قدرت اقتصادی؟ تو همین اسنا امریکایی‌ها می‌بینی دارن مقاله می‌نویسن در مورد بورس تهران. اینا چی میگن؟ با خودشون چون خودشون اهل حساب کتابن، میگن که اینا یقینا اینو تبدیل خواهند کرد به آورده اقتصادی. دنیای اقتصاد، دنیا دنیای پوله. رژیم صهیونیستی اگر یه حمایت هایی میشه، بخاطر اینکه عقبه مالی تجاری سنگین داره. صهیونیستا پول دارن تو دنیا. خب اینو شما ببینید، یا در شمال ما یه کریدور اصطلاحاً کریدور تورانی ما بگیم، کریدور میانی بهش میگن، این طرح مشترک اسرائیل و انگلیس بود. خب اون چی میگه؟ اون میگه ما باید کشورهای ترک زبانه از ترکیه تا قزاقستانو یک پارچه کنیم. و رفتن رایزنی کردن. رژیم صهیونیستی سفارت تو منطقه آسیای میانه ماوراءالنهر میاد افتتاح میکنه. خب و این نشون میده ما این سالا خواب بودیم. یکی از خوبیهای طوفان الاقصی نشون داد یه اتفاقی تو چه لایه‌های افتاده بود، اصلا حواست نبوده ها. کسی که چکش باشه همه رو میخ میبینه. خب این چون نظامی میفهمه، درک امنیتی نظامی داره، همه چی فقط درک امنیت. اتفاق ما داد میزدیم سر جمهوری آذربایجان دیگه. من یه جایی با بخش از دست بدن امنیتی کشورمون درگیر شدم پارسال تو توییتر، سر دستگیری فرماندهان حسینیون جمهوری آذربایجان. خب دیگه واضح شده، چیز علنی شده، آشکار شده. اونا هم به اکانت‌های توییترشون دستور حمله به ما رو صادر کردن، ما مراعاتشون رو کردیم، چیزی نگفتیم، گفتیم اینا رو آزاد کنید. چرا؟ چون این روزا رو میدیدیم. ما چون آدم رسانه‌ای فرهنگی اجتماعی هستیم، اینا سنسمون قوی تره، زودتر میبینیم چه اتفاقی داره میفته. همون اتفاق تو جمهوری آذربایجان افتاد. امروز من اینجا مینویسم، امضا میکنم، اینم میگم بمونه تو تاریخ. در تاجیکستان داره میفته، در ازبکستان داره میفته، در قرقیزستان داره میفته، در قزاقستان به شدت بیشتر رخ داده، خبری نیست. این دنیای تورانی که از چین شروع میشه تا ترکیه، هیچی دیگه بین ما و روسیه باقی نمونه. برای همین اینقدر مسئله جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان مهم شد. اینا که تا دیروز همه به ارمنستان کمک میکردن، چی شد اومدن پشت جمهوری آذربایجان؟ چی شد پهباد بهش دادن، موشک بهش دادن، اطلاعات نظامی بهش دادن، دنیا رو ساکت کردن به نفع جمهوری آذربایجان، کشوری که از نظر درصد تشیع بعد از ایران کشور دوم جهانه. درصد تشیع، نه تعدادش، تعدادشیه پاکستان دومه. بعد خدمتتون عرض کنم چی شد اونجا؟ یا پاشینیانی رو سر کار آوردن. الان میدونی که اصلا پاشینیان اینم باز مهمه ها، نکته اینو در مورد آینده است. پاشینیان دنبال اینه که زنگزور رو بده به جمهور آذربایجان. ما نمیذاریم. یعنی اون فرد یه فرد خائنه، یک فرد خائن در ارمنستان سر کار اومده. خود ارمنی ها میدونن اینو. شما از همه ارامنه ایران برید صحبت بپرسید، میگن تا اون طرف و کاملا ضد روسیه. اصلا این آدم وقتی می‌خواست انتخاباتش تبلیغاتش انجام بده، از پایگاه نظامی روسیه به سمت ایران پیاده اومد. ببین ما با یه پلن خیلی جدی تو منطقه مواجه بودیم. هر موقع دید طراحی زو ابعاده، این کارمانی. ببینید تو جمهوری آذربایجان جریان الیف باید تحت کنترل در بیاد. عروسش یهودی بشه، دومادش یهودی بشه. این خیلی حرفاها. اینا وصلت خانوادگی کردن. برندا شفر بره 30 سال تو جمهوری آذربایجان بشینه، یک صهیونیست بیاد با پل خدافرین ما عکس بگیره، معنی داره اینا؟ علیف و بهش تحلیل بده با مهربان علیف و همسرش با لباس نظامی بیان لب مرز ما، چه معنی داره؟ یه نفر بیاد رود عرس با لباس نظامی تو مرز ما عکس بگیره یعنی چی؟ یعنی وقاحت و اینا از حد گذروندن. جمهوری اسلامی هم هی سکوت میکرد. یه بخشش پدری جمهوری اسلامی، عقلانیت و اون صبر استراتژیک جمهوری اسلامی، یه بخشش هم لابی جمهوری آذربایجان در ایران که متاسفانه تو این سالها خیلی کارا کرده بودن. من نمیخوام اینا رو باز بکنم. آقایونی بودن با همسر الهام علیف با همدیگه خاویار صادر میکردن، یعنی گره خوردن از ازش. این کار به یه جایی رسید که سفیر ما، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان رفت درخواست پناهندگی کرد. علیف گفت بعد بیا اینجا زن بگیری، بعدن فهمید یارو پرستو بوده. اینا الان اینو پخش کنید. بعد رفت تو برنامه تلویزیونی جمهوری آذربایجان، سفیر جمهوری اسلامی نشسته بود میگفت این انقدر دلار منو دزدیده، این نمیدونم چی. بعد مجری هم داشت بین اینا قضاوت میکرد. اگر میشد اون تیکه از فیلمو بذارید. خب ببین به چه روزی افتاد. این طراحی اصلا نه ترکیه است نه جمهوری اسلامی، اینا تو قد و قوار این طراحی نیست. این طراحی انگلیس اسرائیلی بود. چی شده انگلیس و آمریکا همراه این طرح میشن؟ برای اینکه میگن برای اونا آورده چیه، برای امریکا چی مهمه؟ میگه بین ایران و روسیه فاصله میفته، میگه خوبه. برای انگلیس چی مهمه؟ جاده ابریشم احیا نشه. جاده ابریشم مرکز اصلیش و ثقلش ایران بوده. جاده میانی که بالا سریه بگیره، و جالبه این جاده سر و تهی داره دیگه، همه راضی. از جوزف بورد بگیرید راضی، شی جینگ پینگ میگه اوکی من میخوام صادر کنم، از این ور نره از اون ور بره. ببینید چه اتفاق افتاده. بعد این طرف یه مشکلی داریم، یه موزلی داریم به اسم ارمنستان. بعد چیکار کنیم؟ یه فرد غربگرا اونجا میام سر کار، مثل پاشینیان. پاشینیان اصلا تبلیغات انتخاباتیش این بود که از پایگاه نظامی روسیه پیاده به سمت ایروان رفت و مسیر بود، از اینا مصاحبه میگرفتن. این قصه ها یعنی چی؟ یعنی این آمده بود برای دادن آرتساخ و علیف برای گرفتنش. علیف چرا تا 4 سال پیش از این کوریا نمیخوند؟ این باش جلسه ها گذاشته شد. انگلیسی روز که اسرائیل روز ما باید پهباد میدیم، ما پشت تیم راحت. چی شد سر این ماجرا؟ به ما رفتیم اونجا، ما رو به نظامی برگزار کردیم. بازم گفتم میگه کشور میخ، فقط چکش فقط میخ میبینه همه چیو. خب رفتیم ما رو که کار درستی بودا، اما خب اونا اومدن ما رو برگزار کردن. ما پل انداختیم از عرس رد شدیم، اونا هم پل انداختن رودخونه رد شدن، چون همه جا مرز رودخونه نیست، یه جا کامل تو مرز اون است، یه جا کامل تو مرز اون است. خب اینا رو ما توجه داریم. از این طرف یه پاشینیانی اومده این سرزمین رو بده. اگر این تیکه زنگزور قطع میشد، ما راهمون رو به قفقاز کامل از دست میدادیم و راه زمینی دیگه بین ایران روسیه وجود نداشت. آسیا میانه که امریکا دارن میگیرن، قفقاز هم فقط این ارمنستان مونده. ببین کشورهایی که اونجا هستن انقلابای رنگی شد، از گرجستان بگیرید کل مسیر رو امریکایی داشتن میزدن. اسرائیل هم میخواد در مرز شمالی ایران پایگاه داشته باشه. دو یهودیان کوهستان جز یهودی قفقاز جز یهودی قدرتمند دنیا، اینا خانواده های چند ملیتی هن، یعنی بچه مشترک اینا فقط یهودی بودنه. ببین مثلا کل جریان جاسوس های مویزیستی ایران که این همه قصه درست کرد و فلان، اینا زیر نظر یه نفر انجام میشه، مثل توماس کاپلان. کاپلان اصلا از ترکیه، کاپلان یعنی پلنگ به ترکی. خب این رو همون فامیلیش کل مسئله یوز و پلنگ رو در آسیا یه انجیوی زد، زیر نظر گرفت. تک کشورها از عراق بگیرید ایران تا چین این مؤسسه زد. همین آقای توماس کاپلان عضو یک مؤسسه دیگه هم هست، United Against Nuclear Iran، United UANI. این یه انجیو بود که روش های دور زدن تحریم ایران رو پیدا میکرد به وزارت خزانه آمریکا اعلام کرد. اونجا آقای توماس کاپلان چیکار است؟ جزء رؤساس. همین آقای کاپلان یه کار دیگه هم میکنه. زمانی در کشور ما طلا رو وارد بازار کردن، ریختن سکه، گفتن بفروشید، آقای کاپلان تو عراق اینا رو می‌خرید. آقا بالاخره تو به یوز پلنگ علاقه داری؟ ببینید به طلا علاقه داری؟ به دور زدن تحریم‌های ایران؟ نه، این اون دولت جهانی یهوده. اینا تو اونجا تعریف می‌کنن. عکس توماس کاپلان تو قایق با رئیس موساد هست. با رئیس اسبق موساد. اینا رو بعد ببینیم. خب اینا یهودی قفقازن. آدم های قدرتمنده، بهش میگن یهودی کوهستان. خب همین تصاویرم هم که اومد، یه سری از یهودیا رفتن به سمت داغستان و تصاویرم که مردم ریخته بودن که اینا چرا دارید راه میدید، اینا برای همینه دیگه. تعداد قابل توجهی به آذربایجان رفتن. اینا اصلا ببینید کشور دوم در خاورمیانه بعد از اسرائیل جمهوری آذربایجانه. و عجیبه، ما که به حضور اسرائیل در امارات انقدر حساسیم، یهو کاملا این طرف خاموش میکنیم سنسورمونو. چرا؟ این طبیعی نیست. نه حجم حضور در امارات قابل مقایسه است با این طرف، قابل مقایسه نیست. پهبادی که بلند شد اومد رو نتنز ما زدیمش، از اونجا بلند شده بود. دانشمندای هستی ما رو اونجا آورد. فخری زاده، شهید فخری زاده، همه کار از جمهوری آذربایجان. چرا پاسخ در خور نمیگیره؟ مشکوک نیست؟ یه بخش جریان نفوذه که آقای نمیخوان بپذیرن. دو لابیاس آقایونن که خدمت شما هستن، وابسته شدن، وامدار شدن از نظر مالی اقتصادی. خب ما جنگیدیم، پدرمون در اومد به واسه مسئول سیاسی بگیم اینا بهتون دروغ دارن میگن، خبر دروغ دارن انتقال میدن. اینا گفتن نه ما اونجا باید بریم پیرن مشکی بخریم پخش کنیم، عزاداری و فلان گسترش بدیم. پرچم محسن عواشو چی میگید شما؟ کدوم پیرن مشکی؟ کلا اگه شما بخواید یه جای ایرادی پیدا کنید بعدی ماجرا میشه دیگه، همشون ناراحت میشن. اینجا منظورش به کدوم بخش از جریان؟ بالاخره اینا جریان استیبلن یا دولتن یا نیرو مسلحن، یه جایی هست جریان امنیتی، اینا کی به یکی داری متلک میندازی؟ به کی داری متلک میندازی اینجا؟ خب اینا میدن این کوریدور رو درست میکنن، این طرف پاشینیان اومده این منطقه رو بده، علیف هم میخواد بگیری، ایران نمیذاره. با چی نمیذاره؟ با رسانش؟ نه، با مانور نظامیش. بازم نظامی امنیتیه، چون اصلا توانمندیش اینه دیگه. بعد میبینیم که آقای اردوغان و علیف این مصاحبه میکنن که ما دیگه اصراری نداریم از زنگزور رد بشه، از همه ایران بیاد رد بشه. چرا؟ اینا میگن ما با پشتوانه کی میخواستیم با ایران بریم درگیرشیم؟ اون نیرو دست چندمی ایران با پاراگرایدر موتور اونا رو آورد پایین. این خودش بخواد وارد عمل بشه، ما چه خاکی تو سرمون؟ نکنه ایران تحریک بشه گروه های مقاومت رو تو ترکیه و جمهوری آذربایجان تقویت کنه؟ ببین این نگرانی که اونو دارن. اما حالا عرض میکنم یقیناً دروغ است، یقیناً دروغ است، فقط به خاطر که میخوان این تیزی مسئولان ما رو بگیرن و حرفی بزنن که برای لابی خودشون در ایران تولید قدرت چانه زنی بوجه بگن، بدیدی آروم شدن، بلش کن دیگه نمیخواد کاری کنی. و الا ما البته اشتباه عمل کردیم، ما کاری که بعد انجام میدادیم، اگه من مسئول بودم نفت جمهوری آذربایجان من میخریدم، سواب میکردم، از اینور میخریدم، از شمال از جنوب میفروختم. برخلاف شما تو استانهای شمالی تو نفت لازم نداری، چرا از خوزستان بکشی ببری؟ اینجوری میشد که او درگیر ما میشد. نه اینکه امروز 99% صادرات جمهوری آذربایجان به رژیم سمیسی نفته. لوله کشیدن باکو جیهان دارم میرم تو ترکیه هم دارم. حالا اردوغان هم میاد علکی، یکی منافق ترین انسانی که بر در عمرم من دیدم این اردوغانه. من نفرتی که از اردوغان دارم در حد سران رژیم صهیونیستیه. مردم نمیدونن این کیه. استاد این مرحوم اربکان میگفت شما نمیشناسید، اسلام گرا بود، بزرگ اسلام گرا بود، میگفت شما نمیدونید این شاگرد من بوده، از این منافق تر نیست، این صهیونیسته، این صهیونیسته. شما نمیخواد بی علکی اون داد بی دادا رو بندازی و نمیدونم توی مراسم گرفته اونجا فقط پرچم ترکیه آوردن بالا. متأکد یه دونه پرچم فلسطین. تو نمیخواد اون کارو. جریان نفت قطع کن. فردا آتش بسه. همین کشتی که الان انصارالله گرفته مبدأش کجا بوده؟ ترکیه. کشتی فرسنگی از ترکیه داره میره. این اداه. ببین به اینا اومدن گفتن ما میذاریم با شما کار. اینا توی اسناد ویکی‌لیکس اومد بیرون سومین فرد فاسد جهان علیف بوده. خب بعد چیکار کنیم مردم اینو پس نزنن، ازش به قهرمان بسازیم؟ یه پرونده که 30 سال کسی نتونسته حل کنه رو حل کنه، با لباس نظامی، با اصلا به استایل طرف نمیخوره اینا، قیافش خنده داره. خب مثلا نمیخوام قیافه فردی تمسخر کنم، خب میگم اون جذبه و اون چیزی هم نداره، قیافش نگاه میکنه شما خندت میگیره. خب بعد این آدم اومده، اما این پیامو میدم چون نمیدونم رصد میکنم، بدونید خبر داشته باشید، آگاه باشید که اون جریانای دو سه سال قبل تو ایران عوض شدن، تحلیل تو ایران عوض شده، اون بدنه کارشناسی عوض شدن و این نظریات جدید و و اینا رسوب کرده. امروز مسئولین ما از این سمت دارن تحلیل میگیرن، خب که اگه دست دست با خطا بکنید، برخوردی که با شما میشه بدتر از برخوردی که با اسرائیل شده، و انقدر فهم و شعور در ایران وجود دارد که از شما اوکراین برای روسیه نسازن. ما بخوایم وارد بشیم مثل روسیه در اوکراین وارد نمیشیم، خودمون رزم توی چاله، روشای خودمون رو داریم. گنده‌تر همه اینا آمریکاست، با 7 تریلیون دلار اومد تو خاورمیانه داره در میره، هر روزم پایگاهش داره میخوره، هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. میخوام بدونم مثلا پایگاه اسرائیل تو جمهوری آذربایجان مهمتر از این الاسده؟ من این اتفاق خواهد افتاد. من یقین دارم، دوباره میگم، مردم جمهوری آذربایجان تحمل نخواهند کرد با نفتشون بچه کشته بشه. اون نفت امروز نه یه روز دیگه به اسرائیل نخواهد رسید. خب نمیتونی شما فتیم او 200 سال جمهوری آذربایجان تحت سلطه روسا بود، یه شاعر روس از اونجا بیرون نیومد. اون مردم فکرشون ایرانیه، اون مردم ذاتشون از این آبشخورای اینجا خورده، اونا بخشی از حوزه تمدنی ایران بودن، اونا شیعه، اونا امام حسین دارن. تو همین اسنا که حواس ما اونجاست، نزدیک 2,000-3,000 تا فعال شیعی در جمهوری آذربایجان دستگیر شدن. و ببین، من اصلا یه موقع صحبت داشتم جغرافیای قلوب هندی‌ها رو می‌کردیم، گفتم خدا وکیلی یه نفر یه همچین فیلم بر من بسازه، من به بر می‌خوره، میگم با موز آدم میشه کشت. خب من میگم حالا کارم تو چرا ساختی؟ برای چی در من چی دیدی که در مخاطب چی دیدی که همچین چیزی میاد میشینه نگاه می‌کنه سینما؟ گفت نه، اونجا میپذیرن. خب من میخوام به شما بگم که فرهنگ اون یه فرهنگ چه سالها قفقاز سر ایران بوده. ما با اقوام بدوی که از بیابان صحراگردهایی که از اونجا حمله میکردن، از زمان کوروش که اونجا رفت در دربند صد زد، خب شما کیو میبری اونجا مستقر میکنی؟ کسی که تو سلحشوری جلو اونا بتونه بیسته، دو کسی که در مقابل اون اقوام بیابانگرد و وحشی فرهنگ داشته باشه، قابل دفاع باشه. این عقبه منطقه قفقاز برام رژیم سینوسی دست داده اونجا میخواد حل کنه، مثل اسید داره وارد میشه. اینو ما تحمل نخواهیم کرد، یعنی یقینا پاسخ خواهیم داد. من اینو یقین دارم، نمیدونم امروز یا فردا، اما این اتفاق یقینا خواهد افتاد. خب همونطور که همین ماجرای یمن هم همین بود، همه ما میدونستیم انصار الله این کار خواهد کرد. برای چی؟ برای اینکه ذات انصار الله رو میشناسیم. شما پرچم انصار الله رو نگاه کنید، هیچ نمیگه. اون پرچم 22 تا الله اکبر داره دیگه، وسطش هم یه اللهی که لا اله الا الله هست میگن، این گل لاله‌ایه، تمام، الله اکبر. یه معنی شعار از این لختر واضح‌تر چی بود؟ الله اکبر، الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، اللعنه علی الیهود، النصر لسان. بابا یارو داره موت لاسرائیل، اللعنه علی الیهود تو پرچمشه، انتظار داره نماز جنازه اسرائیل سکوت کنه؟ رهبر انقلاب قشنگ گفت ما نمیتونیم منطقه رو کنترل کنیم، ما اینو خودشون اقدام خواهند کرد. شما وقتی یه جریانی رو حر و آزاده بار آوردی، نمیتونی کنترلشون کنی. یه خورده بخوای کنترلشون کنی، میگی چی میگن؟ میگن اینم سازشکار شد، ما دیگه برفش گوش نمیدیم. اینو بگیم، یعنی اونا فکر نکنید مثلا یه جایی که بخوان جمهوری اسلامی بخواد جلو فطرت بیسته، جلو اخلاق بیسته، حرف ما گوش میکنه. نه خیر، اصلا صدور انقلاب یعنی این، یعنی کاری کنی که خودت هم نتونی از انقلاب عدول کنی، یه ترمزایی بذاری که تو هم کنترل کنن، پلای پشت سر خودت هم بتونه خراب کنی. این اون صدور انقلاب معنی واقعی کلمش اینه.
دست شما در نکنه. من تقریبا سوالاتم در مورد
یه سال خودم بپرسم جواب بدم ها. میگم همونجوری که قورباغه رو میپزن، داره اسرائیل رو میپزه. این جنگ شروع شده، فکر نکنید با آتش بس حتی تمام خواهد شد. نخیر، ببین اسرائیل حمله کرده به غزه، چرا پایگاه نظامی آمریکا داره میخوره؟ این منطقه مال ماست، مال محوره، مال مردمش، مال ما یعنی اینجا، مال مردم خودش، مال ساکنان واقعیش، نه اون کسی از خلیج خوک ها بلند شد اومد اینجا. باید بره، یا میره یا میندازیمش بیرون، بهتر خودش بره، ما مصر نداریم بکشیمش، پشم برم. خب شما نگاه کنید، موشک رو نمایی کرده محور مقاومت در عراق، اسمش گذاشته الاقصا یک. چرا الاقصا؟ یعنی هدف اونجاست. چرا یک؟ این یک یعنی چی؟ یعنی دو داره، سه داره، چهار داره. بابا با همون ایلاتو زده. حالا ایلات چند روز دیگه وقتی 40 50 کیلومتر بالاتر دیمونا. خودتونید انتخاب میکنید کجا بخوره. و رژیم صهیونیستی بعد از این ماجرا رژیم صهیونیستی سابق نخواهد بود. مهاجرت معکوس مسئله اصلی ایناست. و اینم بگم اینجا تو سخن قبل گفتم یقیناً اتفاقاتی علیه یهودیان در اقصا نقاط دنیا رخ خواهد داد که طراحی شده توسط خود رژیم صهیونیستی. اون طرفو داغ میکنه که بگه درست اسرائیل ناامنه، بیرون اسرائیل ناامن‌تر که اینا نرن. این کار خود اسرائیله. همین الان باید خطشون رو سوزون. خب وگرنه ما اصلا ما میخوام اینا برن. برای چی باید اون کشور مبدعی که بودن ناامن باشه؟ عقل ایجاب میکنم اینا برن، پس کار ما نیست. درسته؟ اینا باید جمع کنن برن و جمع خواهن کرد رفت. خواهن رفت. یه زمانی بود این 200 متر، حالا عددشو نمیدونم، اینا خواهد تو اینترنت بزنه جالبه. 200 متر یه عددی داشت، یعنی رکورد داشت. و این مردم فکر میکنن دیگه بیشتر از این کسی نمیتون رکورد بشکنه، چون دیگه یوز پلنگ بشی، این عضلات انسان کشش نداره. یه جای چی بود یه نفر این رکورد شکست. میگن تو همون سال 200 بار دیگه اون رکورد شکسته شد. تو 100 ثانیه 200 بار دیگه شکسته شد. کار به اجازه رسید تو دبیرستانا رکوردو میشکستن. من چرا؟ چون این محدودیت تو ذهن شکسته شد. من میخوام به شما بگم که امروز اسرائیل برای همه اینا شکست، برای عربستان هم شکست، برای امارات شکست، برای جمهوری آذربایجان شکست، برای ترکیه شکست. یه فیلمی اومده فلسطینی‌ها دو زیر ماشینشون از اینکه ماشین روشن میکنه، سربازای اسرائیل مثلا میزنه ماشین روشن میکنه فرار میکنه میزنه زیر خنده. این چی شده؟ یعنی دیگه اینا نمیتونن. یه از فرداست که بچه دبیرستانیای فلسطینی با سنگ و نمیدونم چاقو و ماشین و موتور رو ببینن حمله کنن. هر کسی یه هلیشات برداره، یه هلیکوپتر برداره، کواتکوپتر رو حمله کنه. تموم شد. نشون داد یه نفر اومد لخ بودن پادشاه رو داد زد. اسرائیل سابق نخواهد. الان مسئله یعنی که از فایل صوتی که از جنرال اسرائیلی فاش شده پخش شده تو اونجا همینو میگه. میگه با مسئله چیز چه کنیم؟ مهاجرت معکوس چه کنیم؟ بعد این چیگه چیکار میخواد شما بکنید؟ تموم شد. فهمیدم پوشالی فهمیدم الکی. این اتفاق مهمی و محور موقع عرض کردم پایان این جنگ شاید آتش بسن بخوره یا هفته دیگه دو هفته دیگه. پایان این جنگ پایان اسرائیل. یعنی فراز و نشیب داره. ما از A تا Z میریم. فراز و نشیب داره. اما رو به بالا داریم میریم. خب یه روزی به قول شما فلسطینی‌ها سنگ می‌زدن. خب امروز با پهبادای 500 دلاری 500 دلار پول اون پهباده. پهباد که نباید بگیم اون کواتکوپترها. تانک 6 میلیون دلاری رو داره ساقط می‌کنه. ابتکار یعنی این. حالا این قصه زینفعانی داره، متضرری افرادی که ضرر کردن داره، اونو جدا باید تحلیل بشه.